ساعت 17 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. یک مقام ایرانی می گوید حرکت قطار تهران آنکارا تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد شد. کشورهای آسیایی واردات نفت خود را از ایران 13% افزایش دادند. و ارزش سهام در بازار بورس چین باز هم سقوط کرد. سلام و عصر بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. یک مقام شرکت حمل و نقل ریلی رجا روز جمعه اعلام کرد برای اطمینان از تردد ایمنی خودروها و قطارها، حرکت قطار تهران آنکارا لغو شده است. رمضان علی قلی نژاد به خبرگزاری ایرنا گفته است قطار تهران آنکارا پس از اعلام نظر قطعی مقام‌های شرکت راه آهن ترکیه متوقف خواهد ماند. روز پنجشنبه در مسیر قطار مسافری آنکارا تهران یک انفجار رخ داد. به گفته مقام‌های راه آهن این انفجار به دلیل برخورد قطار با مین رخ داده و در جریان آن هیچ کس آسیبی ندیده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد کشورهای آسیایی در ماه ژوئن سال جاری میلادی واردات نفت خود را از ایران 13% افزایش دادند. این خبرگزاری با استناد به آمار ردیابی کشتی‌ها نوشته است ایران در ماه ژوئن روزانه 1,170,000 بشکه نفت خام به 4 مشتری بزرگ آسیایی خود یعنی چین، هند، ژاپن و کره جنوبی صادر کرده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 13% افزایش نشان می‌دهد. ایران در سال 2011 میلادی روزانه 2,500,000 بشکه نفت صادر می‌کرد. به نوشته رویترز ایران همچنین در صدد جذب 185 میلیارد دلار در پروژه‌های نفت و گاز خود طی 5 سال آینده است. ارزش سهام در چین روز جمعه 1.1% سقوط کرد و به این ترتیب بازار بورس این کشور بزرگترین کاهش را در نزدیک به 6 سال گذشته تجربه کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سقوط ارزش سهام در بازار بورس شانگهای در هفته گذشته 10% و در ماه گذشته 14.3% بوده است. بر اساس این گزارش، ارزش سهام در بازار بورس شنجن در جنوب شرقی چین هم روز جمعه کاهش یافت. سقوط ارزش سهام چین در شرایطی ادامه دارد که پیشتر حزب حاکم کمونیست چین از بانک مرکزی، شرکت‌ها و بیمه و صندوق‌های بازنشستگی خواسته بود با اقداماتی به بهبود بازار سهام در این کشور کمک کنند. در ادامه گزارشی بشنویم. یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران روز پنجشنبه اقدام به پخش جلسه ضبط شده کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با معاونان وزیر خارجه ایران درباره توافق هسته‌ای اخیر کرد. یکی از معاونان وزیر امور خارجه ایران در این جلسه گفت وزیران خارجه اروپا برای سفر به ایران صف کشیدند، اما این به این معنی نیست که هرچه بخواهند تقدیم می‌کنیم، بلکه انتخاب کننده ما هستیم. از وحید پورستاد بشنویم.
پس از آنکه برخی از رسانه‌های خارج از ایران جلسات طولانی پرسش و پاسخ وزرای دولت باراک اوباما در کمیته‌های مجلس سنا و نمایندگان را درباره توافق هسته‌ای پخش کردند، روز پنجشنبه هم شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام به پخش قسمتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس با معاونین وزرای خارجه ایران کرد. اگرچه زمان دقیق این جلسه مشخص نشده، اما پخش این جلسه از تلویزیون دولتی ایران در نوع خود کم سابقه است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در این جلسه میگوید بر اساس برجام در حوزه تحریم‌ها وقتی مراحل قانونی تصویب توافق در کشورها طی شود، نخست روز توافق محقق می‌شود که در آن روز قرار است کشورها همزمان به تعهدات خود عمل کنند.
چیزی که میتونه متناظر بودن رو تأمین بکنه همین فرمول هست که طرف غربی اول زیر ساختهای تحریم خودش رو از بین میبره، حکم لغو تحریم ها رو انشاء میکنه، بعد جمهوری اسلامی ایران کاراش انجام میده، وقتی تموم شد این حکم اجرایی میشه. از این فرمول بهتر واقعا وجود نداره.
آقای عراقچی همچنین در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمام نگرانی ها مربوط به بازرسی ها از مراکز نظامی برطرف شده میگوید
در بحث پروتکل الحاقی نگرانی اصلی این بود که چیزی فراتر از استانداردهای بین‌المللی رو ما نپذیریم که در موضوع دسترسی ها به همین شکل اتفاق افتاده. پروتکل الحاقی دسترسی ساده ای رو به مراکز غیر هسته‌ای ایجاب نمی‌کنه. یک مسیر طولانی رو پیش بینی می‌کنه و باید مدارک و اسناد داده بشه. کشور مربوطه می‌تونه راه‌های جایگزین آلترناتیو معرفی بکنه، در خصوص اونها بحث بشه. در کیس‌های خیلی استثنایی هست که ممکنه که دسترسی اونم به شکل دسترسی تخصصی مدیریت شده منجر بشه. تمام این مراحل و این مسیر رو ما کنترل کردیم، با نهادهای مربوطه چک کردیم و اطمینان داریم که در این مسیر ما با مشکلی در خصوص دسترسی به اسرار نظامی، اطلاعات نظامی مواجه نخواهیم شد. این اطمینان کاملا جلب شده. در خود توافق هم حتی طرف مقابل یک بار دیگه تکرار کرده که در بحث دسترسی ها تضمین داده خواهد شد که هیچ گونه نگرانی نسبت به کسب اسرار و اطلاعات نظامی وجود نداشته باشه.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 150 بازرس را به ایران معرفی می‌کند و ایران پس از تایید سوابق این بازرسان برای آنها ویزا صادر می‌کند، بر این نکته هم تاکید کرده که در توافق ذکر شده که بازرسان باید از کشورهایی باشند که با ایران روابط دیپلماتیک داشته و به تعبیر آقای عراقچی بازرسان آمریکایی و کانادایی نمی‌توانند به ایران اعزام شوند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره اینکه برجام سند محرمانه‌ای ندارد اما نقشه راه علی اکبر صالحی و یوکیا آمانو رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی محرمانه است گفت:
همون روز 23 تیر که توافق برجام امضا شد، قبل از اون بین آقای دکتر صالحی و آقای آمانو یک تفاهم جدیدی امضا شد که عنوانش از نقشه راه برای همون توافق قبلی، چارچوبی برای همکاری، که در اون مشخص شده که بر اساس یک نقشه راه بین ایران و آژانس موضوعات مربوط به گذشته حل و فصل خواهد شد. اسنادی که بین کشورها و آژانس رد و بدل میشه اسناد محرمانه است. چرا؟ چون به هر حال اطلاعات و اسرار هسته‌ای کشورها مربوط میشه. تمامی مکاتبات و مبادلات بین همه کشورها و آژانس محرمانه هست و اصلاً به عنوان ضمیمه برجام، ضمیمه توافق وین، هیچ سند محرمانه ای وجود نداره. هیچ اطلاعاتی که به مردم گفته نشده باشه یا پخش نشده باشه وجود نداره. همه ی هر آنچه که هست در این 159 صفحه آمده. آنچه که بین ایران و آژانس هست البته از یک مقوله دیگری هست که مربوط میشه به همکاری های بین ایران و آژانس.
چند روز پیش محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفته بود قرار نیست که توافق اتمی در مجلس به رأی گذاشته شود، اما پس از اعتراض برخی از نمایندگان، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در نشست علنی روز چهارشنبه گفت مجلس بر اساس قانون اساسی این گونه موافقت نامه ها را باید بررسی کند و علی لاریجانی رئیس مجلس هم در دیدار با فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت مجلس ایران توافق وین را بررسی و بر نحوه اجرای آن با حساسیت نظارت خواهد کرد.
گزارش وحید پورساد و شنیدید از رادیو فردا.
آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم در روش و عمل به اندیشه هایت اگر روحانی نیستی فریدون باش.
از رادیو فردا سه تا گله داشتم. یکی این که تو اخبار مبارزان کرد را در کنار گروه داعش قرار میدن که کردها مانند داعش تروریست هستن و دولت اردوغان با این دو گروه در جنگ. دو، خانم هانا کاظمی که من به صداشون خیلی علاقه دارم تو اخبار شبانگاهی ساعت 10 پنجشنبه شب از کردهای ترکیه به عنوان شورشی یاد میکنن که این جمله غلط است. سه، در زمانی که دولت اردوغان در حال سرکوب ملت کرد است چرا رادیو فردا آهنگای استانبولی پخش میکنه؟ رادیو فردا کرد، چه کرد سوریه، چه کرد ترکیه، کرد عراق، کرد ارمنستان، کرد گردستان باشه، ایرانی تباره، ایرانی نژاده و مردم کرد ترکیه برای دستیابی به حقوقشون میجنگن.
سفر مقامات پنج قدرت برتر اروپا فقط یه پیام میتونه بده به آمریکا. سفرشون به ایران این معنا را داره که چنانچه کنگره آمریکا این توافقنامه را تصویب نکنه، این پنج قدرت برتر، کشورهای ابرقدرت، دیگه کنار آمریکا نیستن، بلکه اونها به توافقنامه عمل میکنن و کنار ایران میشن. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. چند خبر دیگه بشنویم در ادامه. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته است 50% مردم ایران اضافه وزن دارند و این موضوع بسیار نگران کننده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که حسن قاضی‌زاده هاشمی در همایش ورزش همگانی گفته است 5 میلیون تن از مردم ایران مبتلا به دیابت هستند. او اشاره کرده که کم تحرکی در جامعه باعث تشدید بیماری هایی همچون فشار خون شده و گفته است بیش از 50% مردم بر سر سکته در می گذرند. وزیر بهداشت از مصرف بیش از حد جوانان از مواد غذایی که آماده در فروشگاه ها فروخته می شود ابراز نگرانی کرده است. مرتضی اکبرپور معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران ایران روز جمعه سقوط شهاب سنگ را در ایران تکذیب کرد. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از سقوط شهاب سنگ در بخش‌هایی از چهار استان البرز، قزوین، زنجان و همدان بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران گفته است که عبور شهاب سنگ از آسمان ایران به ثبت رسیده و در بخشی از آسمان همدان و قزوین قابل دیدن بوده، اما موردی از سقوط گزارش نشده و این شهاب سنگ ها به طور افقی از آسمان ایران عبور کردند. و بیرون از ایران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه به آتش کشیدن یک خانه متعلق به فلسطینیان را توسط یهودیان تندرو که به کشته شدن یک کودک 18 ماه انجامید اقدامی تروریستی توصیف کرد. همراه بشیم با آرش حسنیا در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آنها هنگام بازداشت در آبان ماه سال 91 8 نفر بودند، همگی از بهائیان استان گلستان. پس از چند روز تحمل بازداشت و بازجویی در اداره اطلاعات شهرستان گرگان، سیامک صدری و 5 بهائی بازداشت شده به تهران انتقال یافتند تا کار بازجویی از آنها در تهران پیگیری شود. سیامک صدری، آنطور که بعدها همسرش در نامه‌ای به محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه نوشت، در برابر چشمان فرزندانش و در هجوم ماموران به منزلشان بازداشت شد. او از بهائیانی است که در دهه 60 و به رغم قبولی و دارا بودن شرایط ورود به دانشگاه، به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل باز ماند. پرونده اتهامات سیامک صدری در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. او نیز همچون تمام بهائیان متهم به اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکل غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام بود. حالان که به نوشته همسرش، تنها جرم و اتهام آقای صدری کمک‌های او به خانواده بهائیان و رسیدگی به آنان بود و اعتقادش به آیین بهائیت. سیامک صدری در نهایت پس از ماها بلا تکلیفی در زندان رجایی شهر کرج حکم صادره علیه خود را دریافت کرد. او به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. سیامک صدری در مدتی که در زندان رجایی شهر کرج زندانی بوده، نامه‌ها و بیانیه‌های پرشماری را همراه با دیگر زندانی‌های سیاسی عقیدتی امضا کرده است. در یکی از این نامه‌ها که در آبان ماه سال 94 منتشر شد، او همراه با 50 زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر خطاب به مسئولان قضایی ایران از آنان خواسته بودند تا از آنچه آنها کشتار سفید و تکنولوژیک زندانیان سیاسی مینامیدند جلوگیری کنند. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی در زندان رجایی شهر کرج، در گزارشی که از زندانیان عقیدتی سیاسی این زندان نوشته بود، سیامک صدری را شیرنی پزی زبردست معرفی کرده بود که به مناسبت‌های مختلف از جمله ماه رمضان با وسایل ساده داخل زندان برای دیگر زندانیان زولبیا و بامیه درست می‌کرد. سیامک صدری در پاسخ به یکی از پرسش‌های مسعود باستانی که از او پرسیده بود آیا پس از آزادی و به دلیل سختی‌ها و مشقت‌های زندگی ایران را ترک خواهد کرد یا در ایران خواهد ماند، با تأکید گفته بود هرگز ایران را ترک نمی‌کند، چرا که به گفته این شهروند بهایی اهل گرگان در ایران چیزهایی هست که دوستشان دارد. سیامک صدری دوره حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج در کنار شماری دیگر از همکیشان بهایی‌اش می‌گذراند.
نظراتتون رو میتونید از طریق اسمس برای رادیو فردا بفرستید به شماره 2048-799-599-800. این شماره پیامکی رادیو فردا سمتون، میتونید با ما تماس بگیرید به شماره 2042-02-21-12-21-12 و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها.